ساعت 18 در تهران. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روسیه اجالتاً استفاده از پایگاه نوژه را متوقف خواهد کرد. وزیر دفاع ایران میگوید توافق مکتوبی با روسیه برای استفاده از پایگاه نوژه صورت نگرفته است. و به گفته حسن روحانی وزیر ارشاد باید در زمینه کنسرت ها تابع قانون باشد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت روسیه اجالتاً استفاده از پایگاه نظامی نوژه در همدان برای حمله هوایی به سوریه را متوقف خواهد کرد. آقای قاسمی گفت حملات روسیه از پایگاه نوژه با اجازه ایران و بر اساس تفاهم دو جانبه بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، لوان جاگاریان سفیر روسیه در تهران اعلام کرده که جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌های روسیه که از پایگاه نوژه همدان به سوریه حمله می‌کردند این پایگاه را ترک کردند. سفیر روسیه در تهران گفته که نیروهای روسی ممکن است در صورت لزوم و بنابر تصمیم مقام‌های مسکو و تهران عملیات خود را از پایگاه نوژه در همدان از سر گیرند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران شامگاه یک شنبه در برنامه گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون گفت که تهران برای مدت کوتاهی به روسیه اجازه داده تا از پایگاه نوژه همدان استفاده کرده و در این پایگاه به سوختگیری بپردازد. او گفت توافق مکتوبی با روس‌ها درباره حضور در همدان صورت نگرفته است، اما چون روسیه به گفته او حس ابرقدرتی دارد و می‌خواهد در معادلات تاثیرگذار باشد، با اعلام خبر حضور جنگنده‌هایش در همدان به تعبیر آقای دهخان بی‌معرفتی کرده است. وزیر دفاع ایران پیشتر گفته بود تا هر وقت لازم باشد اجازه استفاده از پایگاه نوژه به روسیه داده خواهد شد و این موضوع ربطی به مجلس شورای اسلامی ندارد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی 31 مرداد گفت استفاده از حریم هوایی و پایگاه نوژه مدتی است که انجام می شود، اما اخیراً علنی شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز پزشک با اشاره تلویحی به نظرات امامان جمعه درباره کنسرت‌ها گفت هر کسی صبح بیدار می‌شود و تریبون پیدا می‌کند نمی‌تواند قانون‌گذاری کند و وزیر نباید تبعیت کند، چرا که وزیر باید تابع قانون باشد. در ماه‌های اخیر شماری از کنسرت‌های موسیقی در مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی به خاطر مخالفت احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد لغو شده است. علی جنتی وزیر ارشاد به دنبال این مخالفت‌ها اعلام کرد وزارتخانه‌اش از برگزاری کنسرت در مشهد صرف نظر کرده است. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد هم روز دوشنبه گفت نظر وزیر ارشاد درباره عدم برگزاری کنسرت‌ها در مشهد به دلیل حرمت مقبره امام هشتم شیعیان بوده است. فرمانده قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه میگوید اخبار دقیقی درباره تلاش برخی از کشورهای عربی به ویژه عربستان برای ایجاد ناامنی در مرزهای شرقی ایران در دست است. محمد مارانی فرمانده قدس نیروی زمینی سپاه در جنوب شرقی ایران روز دوشنبه گفته گروههایی به تعبیر او ضد انقلاب بنا دارند از مرزهای شرقی به ایران وارد شده و در عمق کشور ناامنی ایجاد کنند. او همچنین گفت در سال جاری 3 تا 4 گروه فعال را که او آنها را ضد انقلاب مینامید منهدم کردند که یکی از آنها به ریاست امان الله رئیسی به گروه فرقان متصل بود. جمهوری اسلامی گروه فرقان را که در سال 58 تأسیس شده بود یک گروه تروریستی می‌خواند. این گروه به شکل رسمی بعد از اعدام رهبرش در سال 59 فعالیتی نداشته است. و اما علی فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین ایران در واکنش به انتشار نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری در نکوهش اعدام‌های تابستان سال 67 میگوید که تصمیم فقهی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری مبنی بر اعدام اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق یکسان بوده، اما اطرافیان آیت الله منتظری دیدگاه وی را در خصوص این اعدام‌ها تغییر دادند. وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده آیت الله خمینی حدود 2 هفته پیش یک فایل صوتی از او مربوط به 24 مرداد سال 67 منتشر کرده که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقام‌های قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
پس از انتشار نوار صوتی اخیر آیت الله منتظری در نکوهش اعدام‌های تابستان سال 67 در ایران، واکنش‌ها به این اظهارات همچنان ادامه دارد. علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات ایران در ارتباط با این اعدام‌ها می‌گوید که نظر آیت الله خمینی این بود که حکم خدا باید اجرا شود و قضاوت تاریخ در این باره مهم نیست. علی فلاحیان در گفتگو با خبرگزاری رسا وابسته به حوزه علمی قم در این باره گفته است که استناد فقهی آیت الله خمینی و آیت الله منتظری مبنی بر این که اعضای سازمان مجاهدین خلق محارب بوده اند و میبایستی اعدام میشده اند یکی بوده، اما برخی اطرافیان آیت الله منتظری او را وادار کردند که بگوید اعدام ها مصلحت نیست. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در استانبول در تحلیل اظهارات علی فلاحیان معتقد است که اظهارات چند روز اخیر مقام های حکومتی در قبال اعدام های سال 67 بیشتر جنبه توجیهی دارد.
من فکر میکنم عمده گزاره هایی که مدافعان اعدام های تابستان 67 در این روزهای اخیر مطرح میکنند در خدمت توجیه کار آقای خمینی هستش. یعنی مطرح میکنن که مبانی فقهی دو نفر یکسان بوده یا اینکه نظر فقهی آقای خمینی به خاطر اینکه ولی فقیه بوده و سایر فقها از جمله آقای منتظری ارجحیت داشته و خود آقای منتظری هم این رو گفته. در مورد تابستان 67 هم با اینکه آقای منتظری یک اعتراض فقهی حتی به قضیه میکنه و در اون دیدار با هیئت سه نفره هم سعی میکنه با استناد به روایات و متون دینی اون رو نفی و نهی بکنه، در نهایت یک پاسخ سیاسی میشنوه که بیتتون شما محاصره کرده و تاثیر گذاشتن و تحت نفوذ منافقین یا لیبرال ها هستید. بنابراین این نظر فقهی آقای منتظری رو یک پاسخ کاملا سیاسی و جناحی تا حدودی بهش دادن، ولی الان که در مقام توجیه برمیان همه چیز رو در مقام فقهی دارن تأثیر سازی میکنند.
علی فلاحیان وزیر اتلاعات در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی بود و در زمان ریاستش بر وزارت اطلاعات قتل‌های زنجیره‌ای تعدادی از روشنفکران ایران رخ داد. او در گفتگو با خبرگزاری رسا در توجیه اعدام‌های تابستان سال 67 دیدگاه‌های فقهی آیت الله خمینی و برخی از مراجع تقلید را مبنای این اقدام معرفی کرده است، مبنایی که از نظر محسن کدیور پژوهشگر دینی در آمریکا اصلاً جنبه فقهی و دینی ندارد.
اتفاقی که افتاده، یعنی نزدیک 4000 زندانی که در تابستان 67 در ایران اعدام شدند، با تعریف خود آقای خمینی در کتاب تحریر الوسیله شون محارب نبودند. علتش اینه که افرادی که به طور کلی اعدام شدند کسانی بودند که از سال 1160 به بعد دستگیر شدن. اینها رو محاکمه کردن، داشتن تحمل محکومیت زندان میکردن، جرم جدیدی هم مرتکب نشدن. با کدام میزان فقهی یا حقوقی این افراد رو ما عنوان محارب میگذارید؟ آقا شما خودتون احکام قضایی دادگاه انقلابتون هم دارید نقض میکنید. به اعتبار عصبانی هستید از حمله‌ای که در غرب کشور اتفاق افتاده، حالا میخواید همسازمانی های اونها را ازشون انتقام بگیرید. این به لحاظ فقهی، به لحاظ قرآنی، به لحاظ حقوقی، به لحاظ شرعی غلطه.
وبسایت آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام برکنار شده ی آیت الله خمینی حدود دو هفته پیش یک فایل صوتی او مربوط به 24 مرداد سال 1367 را منتشر کرد که این مرجع تقلید شیعه در دیدار با برخی مقامات قضایی وقت جمهوری اسلامی از اعدام‌های سال 67 در ایران به عنوان بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه، به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ میمیزن.
مسئولان رسمی جمهوری اسلامی ایران تا کنون پاسخ روشنی به ابهامات اعدام‌های دهه 60 ندادند. به اعتقاد تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، در اعدام‌های سال 67 اقدامات حقوقی و قانونی هم حتی رعایت نشده است.
هنوز این مسئله اعدام‌های داغ تازه است. در همین حکم شما می‌بینید آیین دادرسی دور زده میشه. قاضی تصمیم گیرنده نیست که هیئتی تشکیل بشه و این سه نفر نظر بدهند تمایل به اجماع باشه. و بازم آقای منتظری در خاطراتش میگه عملا نماینده وزارت اطلاعات دیگه حکم صادر می‌کرد. نظر اون دیگه ملاک بود و بقیه به اون گوش می‌دادن.
دستخطی که نخستین بار در خاطرات آیت الله منتظری بازتاب یافت نشان می‌دهد که دستور اعدام‌ها را آیت الله خمینی صادر کرده بود. آیت الله منتظری با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خمینی به این موضوع اعتراض کرد و همین اعتراض باعث شد تا از سمت خود به عنوان قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی برکنار شود. زندانیانی که در تابستان سال 67 اعدام شدند عمدتاً از اعضای سازمان مجاهدین خلق یا گروه‌های چپ و کمونیست بودند. آنها پس از اعدام عمدتاً در گورهای ناشناسی در گورستان خاوران در جنوب شرق تهران به خاک سپرده شدند.
گزارش همکارم رضا جمالی را شنیدید. نمایشگاه جهانی صنایع سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای پس از 5 روز فعالیت شامگاه یکشنبه به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و 5 شرکت خصوصی سازنده این گونه سرگرمی‌ها از ایران هم برای معرفی، برقراری ارتباط با ناشران بین‌المللی و جذب فروش آخرین دستاوردهای خود در این نمایشگاه بزرگ شرکت داشتند. بیشتر بشنویم از شهرام میری.
در 8th نمایشگاه جهانی بازی‌های کامپیوتری و ویدئویی نزدیک به 850 مؤسسه و شرکت تولید کننده این گونه سرگرمی‌ها از 50 کشور دنیا از جمله ایران مجموعه تازه‌ای از بازی‌های خود را در شهر کلن آلمان ارائه دادند. ورود قهرمانان با چهره و ابعادی نو عنوان و یا شعار این نمایشگاه بین المللی بود. بر پایه آماری علاوه بر بازی سازان و طراحان سرگرمی های دیجیتال، خریداران و کاربران این بازی ها هم از 97 کشور دنیا وارد این نمایشگاه شدند. بنیاد ملی بازی های کامپیوتری و یا رایانه‌ای به نمایندگی از صنعت این گونه سرگرمی ها در ایران هم امسال برای 8th سال پیاپی در نمایشگاه گیمز کام حضور داشت. شناساندن بازی‌های کامپیوتری ساخت ایران به دنیا، همکاری با بازی‌سازان خارجی در گستره طراحی و تولید سرگرمی‌های دیجیتال، رایزنی با ناشران بزرگ بین‌المللی در توزیع و پخش بازی‌ها، جذب سرمایه‌گذاران و بالاخره تولید طرح‌های مشترک از جمله هدف‌های این بنیاد در نمایشگاه امسال شهر کلن ذکر شده بود. در کنار غرفه بزرگ ایران در سالن شماره 3 نمایشگاه مدیران 5 شرکت خصوصی و مستقل هم نمونه ای از بازی ها و سرگرمی های خود را عرضه کردند که یکی از آنها مصطفی کیوانیان است.
از سال 87 شروع کردیم به کار کردن تو زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای روی پلتفرم موبایل و پی سی کار کردیم. بالای 20 تا بازی داریم و تعداد زیادی داریم که به سفارش بوده. ما خیلی از کشورهای دیگه هم مثل فنلاند، لهستان کارهای کوپروداکشن انجام دادیم. ما 3 تا شرکت داریم توی ایران، یکی تهران، یکی کاشان، یکی هم کردستان.
خب شما برای اولین بار اومدین در این نمایشگاه شرکت کردین، راجب به بازیاتون بگین.
ما دوست داشتیم که فرهنگ خودمون رو صادر کنیم. بیشترین فوکوسمون رو گذاشتیم روی بازی‌های ایرانی. نسخه پی سی داره و نسخه اندروید و iOS برای موبایل.
ادبیات حماسی و منظوم ایران چه نقشی در کارهای شما داره؟
ما الان یک کاری داریم به نام رستم هفت خان. کلاً کار حماسی هست و داستانش از شاهنامه گرفته شده. این سبک بازیامون بیشتر کژوال گیمن، برای کودکان و نوجوانان بیشتر استفاده میشن. بستگی به سفارش هم داره، چرا ما ژانر ترسناک هم داریم.
من در یک آماری میخوندم که نزدیک به 25 میلیون ایرانی حداقل روزی 1 ساعت با همین بازی‌های رایانه‌ای سر و کار دارن.
بله، الان با افزایش گوشی‌های هوشمند توی ایران کار برای بازی‌های موبایل تو ایران زن زیاد میشن، در قبالش بازی‌هام بیشتر میشه. جوانای ایرانی خیلی پر تلاشن تو زمینه تولید گیم و استعدادهای خوبی هم. امیدوارم که بتونن وابسته به بازی‌های جهانی که بتونن روز به روز رشد کنن. و حضور خودم هم تو این نمایشگاه برام خیلی مهمه که بتونیم بازار ایران به بازار بین‌الملل وصل کنیم.
8th نمایشگاه جهانی صنایع سرگرمی‌های دیجیتال و بازی‌های رایانه‌ای پس از 5 روز فعالیت شامگاه یکشنبه به کار خود در شهر کلن آلمان پایان داد. بر پایه آمار منتشر شده نزدیک به 350 هزار تن از دوستداران این بازی‌ها از نمایشگاه امسال دیدن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تو ذهن آدمای معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره‌های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
به پایان این بخش خبری کم کم نزدیک میشیم، اما من فرصت دارم تا شماره های پیامگیر رادیو فردا را اعلام کنم. شماره های پیامک گیر رادیو فردا 2048-799-599-800 و همینطور 2048-799-599-860. شماره پیامگیر ما رو هم یادداشت کنید. 20 خب شماره پیامگیر یادم رفت. شماره پیامگیر در رادیو فردا در آمریکا هست 201-228-7220. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر باز می‌گردم.